ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. تعطیل شدن مدارس استان تهران تا پایان هفته. با توجه به پایداری شرایط جوی و ادامه آلودگی هوا، کمیته اضطرار آلودگی هوا مدارس استان تهران را به جز دو شهرستان فیروزکوه و دماوند تا پایان هفته تعطیل اعلام کرد. مدارس شهر رودهن از شهرستانهای دماوند نیز تعطیل است. همچنین با توجه به افزایش آلاینده ها و ناسالم بودن هوا، مدارس و دانشگاه های استان البرز هم فردا دوشنبه دوم دی تعطیل شد. مدارس شهرستان ارومیه هم فردا تعطیل است. کاهش 40 تا 50 هزار نفری جمعیت زندانیان کشور با مصوبه امروز مجلس. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت با تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بسیاری از جرائم کاهش یافت و جرائمی که غیر قابل گذشت نبودند به جرائم قابل گذشت تبدیل شدند. آقای حسن نوروزی افسود در جرائم غیر حدی دیگر حبس ابد نداریم و 25 تا 30 سال زندان پیشبینی شده است. او خاطر نشان کرد جرائم قابل گذشت و مرور زمان هم توسعه یافته و اگر فردی 10 بار دزدی کرده باشد فقط 1 حکم برای او صادر می شود و اگر فردی جرم درجه 6, 7 و 8 را انجام داده باشد فقط مجازات درجه 6 آن هم بدون تشدید برای او اجرا می شود. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت جرائم مربوط به مواد مخدر برخلاف گذشته قابل گذشت خواهند بود و با تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان به نصف کاهش می‌یابد. ثبت نام 260 هزار نفر در طرح ملی مسکن. وزیر راه و شهرسازی گفت این افراد باید با سرعت بالا پالایش شوند تا امکان ثبت نام برای افراد واجد شرایط دیگر فراهم شود. آقای اسلامی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت تعاون با وزارت راه و شهرسازی افسود در ثبت نام مرحله اول مسکن ملی که در 1 ماه آذر در 31 استان کشور انجام شد 240 هزار نفر ثبت نام کردند و 20 هزار نفر دیگر هم به صورت جداگانه در طرح نوسازی بافت‌های فرسوده ثبت نام کردند. وی افزود پالایش و کنترل اطلاعات ثبت نام کنندگان آغاز شده است و همه افرادی که پیشتر از وام یا مسکن دولتی استفاده کرده بودند از این طرح جدا شده و ثبت نام و جایگزینی افراد واجد شرایط ادامه می‌یابد. اهدای پاداش برای باسواد کردن افراد جامعه. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت هر آموزشیار نهضت سوادآموزی به ازای هر فرد بی سوادی که با سواد کند 750 تا 900 هزار تومان دریافت خواهد کرد. آقای شاپور محمدزاده امروز گفت از ابتدای امسال 15600 آموزش دهنده نهضت را به عنوان معلم حق التدریس جذب کرده ایم و بیش از 50% فعالیت های ما در روستاها و برای سوادآموزی بانوان است. به یفسود آموزشیاران نهضت سوادآموزی که تا قبل از سال 92 در نهضت فعالیت داشتند و همکنون نیز تدریس می کنند می توانند برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش در آزمونی که تا پایان امسال برگزار می شود شرکت کنند. و دیدار وزیران خارجه ایران و هند در تهران. در این دیدار طرفین در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه، مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. 19 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند هم به ریاست وزیران امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد و در پایان سند توافقات به امضای رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور رسید. مشروح خبرها ساعت 21.
هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدیم به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون بشه.
اینجان فرهنگی بازنشسته به عنوان ایرانیار
رادیو ایرانم، اهل بهوان، روستای آبله.
من ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتگاه.
ایرانیار رادیو ایران در خرما
شهر ساحلی کلچر.
روستای ولی‌آباد از توابع شهرستان بانی.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریم، زنجانی سجاد کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به تیم ملی وزنه برداری کشورمون که در رقابت‌های جام قطر شرکت کرده.
ورزش ایران. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم از این لحظه تا حوالی ساعت 8 شب. اولین برنامه زمستانی ورزش ایران رو بشنوید و اگر قصد دارید که در خصوص اخبار و اطلاعات ورزشی بیشتر در جریان وقایع روز قرار بگیرید، حتما این برنامه رو تا پایان دنبال کنید. اما فردا در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور مسابقه مهمی بین تیم‌های شهرداری ماهشهر و پرسپولیس تهران در آبادان برگزار میشه که ساعت برگزاری مسابقه از 14 به 15 تغییر پیدا کرد به دنبال عدم برگزاری بازی تیم‌های استقلال و سپاهان در این چارچوب که فردا قرار بود انجام بشه. از حیث پوشش رسانه‌ای شرایط تا حدی بهتر شد با تغییر زمان برگزاری این رقابت. در رسانه‌های مختلف امروز خبری بسیار پررنگ جلب توجه می‌کرد که اختلاف نظر و مشاجره بین علیرضا بیرانوند و کالدرون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس رخ داده و احتمال جدایی بیرانوند از جمع سرخپوشان در نیم فصل قوت گرفت. البته در روزهای قبل هم بعد از بازی نکردن بیرانوند مقابل تیم فوتبال سایپا در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور شایعه‌هایی در این خصوص منتشر شده بود. بریم به سراغ جناب آقای قدوسی، مدیر معتبر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس. آقای قدوسی سلام و شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی، همچنین شنوندگان محترمتون. در خدمت شما
تشکر از شما. میشه برای اطلاع شنوندگان محترم بفرمایید که بین آقای بیرانوند و کالدرون دقیقاً چه گذشته؟
دقیقاً میتونم بگم که بین آقای بیرانوند و کالدرون هیچ مشاجره‌ای امروز رخ نداده.
پس این اخباری که منتشر شده کاملاً تکذیب می‌کنید؟
صحت نداره و کذبه. آقای کالدرون آقای بیرانوند رو توی لیست 18 نفر نذاشتن. آقای بیرانوند هم صحبتی با آقای کالدرون بعد از تمرین نذاشتن.
خب این علت عدم حضور در فهرست 18 نفر چه بوده؟
دیگه به هر حال اینا تصمیم آقای سرمربی بوده، کادر فنی بوده تا جایی که بنده میدونم و به هر حال دو تا بازی قبلی هم ایشون نبودن. حالا من نمیگم که هیچ مثلا نمیدونم مسئله‌ای نبوده یا نتفاقا، ولی این که مشاجره شده و درگیری شده و اینا. واقعا نمیدونم، یه جایی رو خوندم که نوشتن آقای کالدرون گفته آقای بهرامن عذرخواهی کن، شما اگه عذرخواهی نکنی فلان میشه. آقای بهرامن گفته من عذرخواهی میکنم اما جز رادو. شما ببین عکسایی که از آقای رادو و بهرامن در سایت باشگاه منتشر شده که با هم چقدر دیگه خند میکنن رو ببینید. اصلا این بحث عذرخواهی هم دیگه مطرح نبود که ایشون بگه
خب آقای قدوسی
الان شاید نمیدونم از کجا حالا یه مشکلاتی حالا آدم نمیشه بگه هیچی نیست، همه چی خوبه، همه چی گلو گلوله، ولی این که بیان یه سری شایعاتی هم در کنار این ساخته بشه و مشاجره و درگیری لفظی و درگیری شدید و واقعا اینجوری اصلا نبوده. و حالا به هر حال موضوع هم حل میشه. خود آقای کالدرون به آقای بهرامن علاقه داره، خود آقای بهرامن هم به هر حال یه بازیکن حرفه‌ای هست، ملی پوش هست، یه گلر آسیا هست و همه چی انشالله حل خواهد شد، مشکل حادی انشالله به وجود نخواهد آمد.
بله، چون پرسپولیس در جام حذفی در شرایطی بازی فردا رو برگزار خواهد کرد که خب جام حذفی تک بازیه، امکان اشتباه کردن برای تیم‌ها وجود نداره، ممکنه کار به ضربات پنالتی کشیده بشه و حضور دروازه‌بان اول تیم ملی فوتبال ایران قطعا در این مسابقه مهم میتونست به پرسپولیس کمک بکنه و خط خوردنش یک مقدار عجیب به نظر میرسه، اون هم از این بازی حساس جام حذفی.
ممکنه که آقای کالدرون تغییرات دیگه‌ای هم داشته باشن، حالا نه اینکه بخون تیم حریفو دست کم بگیرن. اتفاقا خود آقای کالدرون پیروز باشگاه بود یادآور شد که پرسپولیس در سالهای گذشته با همین دستی کم گرفتن به حال به غافلگیر شده، جام حذفی کنار رفته و خودشون تاکید بر این داشتن که بازی رو خیلی باید جدی بگیریم، بازی سختی داریم. و ولی خب این مسئله نمیتونه دلیل بر اون باشه و آقای بهرامن به حال انشالله همه چی حل میشه. ولی این شایعاتی هم که میگم من تاکید میکنم هیچ صحبتی بین آقای بهرامن و آقای کالدرون
پس هیچ مشاجره ای، هیچ
اصلا به این
اعلام نارضایتی از نیمکت نشینی از سوی در آقای بهرامن
ببینیم. حالا این که نارضایتی و اینا یه بحثای دیگه است، ولی این که مشاجره و درگیری شدید و اینا بگذر همه عذرخواهی میکنم جز رادو اینا واقعا زد نداره.
بله، آیا تایید میکنید که بهرامن امروز باشگاه پرسپولیس اومده؟
بهرامن اومدن، آقای انصافی از ایشون دعوت کردن، باشون صحبت کردن. انصافی جلسه سازمان خوبسازی بود، یه دفعه خبرهای عجیب غریبی منتشر شد، درگیری شدید، مشاجره. آقای انصافی هم زنگ میزنه به آقای بهرامن میگه بیا باشگاه، اومد باشگاه باشون صحبت کرد و بعدم ایشون رفت.
احتمال جدایی بهرامن
نیست؟ اصلا بحث جدایی اصلا مطرح نیست. هواداران عزیز ما هم هوشیار باشن، این شایعاتی که منتشر میشه اصلا بهش توجه نکنن، باستابش ندن، دامن نزنن.
خب بعدها در فوتبال های قدوسی هر اتفاق ممکن بیفته دیگه، هر بازیکن ممکن جابجا بشه، این خیلی دیگه چیز عجیبی نیستش که خبرها منتشر بشه.
هر اتفاق ممکنه بیفته، آقای بهرامن ممکنه که با پرسپولیس تا مرز گرفتن جایزه مرد سال آسیا پیش رفت، انشالله جایزه رو میگیره. این ممکنم، این هم حتما ممکنه بیفته.
بله.
من از این زاویه نگاه میکنم، من برای چی با چه دلیل باید بیام بگم که آقای بهرامن نمیدونم احتمال داره جدا بشه؟ اصلا بحثش نیست، برای چی
دامن بشه؟ نه، وقتی که من منظورم این بودش که ما فاجعه سازی نکنیم که مثلا یک بازیکن حالا جدا شد یا یک دروازه‌بان از این تیم رفت، دروازه‌بان دیگری آمد یا بازیکن آمد. به هر حال این طبیعت فوتبال، تیم‌های بزرگ بازیکن‌هاشون از دست میدن، بازیکن دیگری میگیرن، از فروششون بازیکن منتفع میشن.
چیزی که من میدونم آقای بهرامن به پرسپولیس تعلق خاطر دارن.
بله.
و چیزی که کاملا بهش آگاه و واقف هستم، آقای بهرامن و آقای کالدرون رابطه خیلی خوبی با هم داشتن.
بله.
و حالا تو این دو تا بازی تصمیم گرفته شده ایشون نبوده، آقای کالدرون به باور خودشون خواستن که علیرضا با تمرکز بیشتری کار بکنه. حالا ممکنه یه سری تفاهمات کوچیکی هم به وجود اومده باشه، نباید خیلی قضایا رو ببینیم و ایشالله همه چی به سمت همون حالت قبلی که رابطه خیلی صمیمانه عاطفی بوده برخواهد گشت. الان هم مشکل حادی نیست و آقای بهرامن به عنوان یک گلر حرفه‌ای نهایت احترام رو برای آقای کالدرون قائل بوده و آقای کالدرون هم به حال حالا این تصمیمات گرفته شده. مشکل حادی این که خدا نکرده آقای بهرامن مشاجره کرده، درگیریش اصلا واقعا همچین چیزی نبود.
آیا بعد از بازی فردا آقای کالدرون از ایران خواهد رفت برای گذراندن تعطیلات؟
نه دیگه بازی با نساجی هست.
آها ایشون بعد از بازی با نساجی میرن،
بعد از بازی با نساجی ایشون لیست مازاد رو میدن و مسائل دیگه و در حال یک تجهیزاتی خواهم
باشه. خیلی ممنون، اگه توضیح دیگه هست
خواهش میکنم. سلامت باشید.
و درباره کمال کامیابی نیا هم اگه میشه توضیح بفرمایید.
کمال کامیابی نیا و لیست مازاد حقیقتا آقای اولین که آقای کامیابی نیا در نگاه آقای کالدرون یه بازی کنیه که توی ساختار ایشون و تیم ایشون وجود داره، جایگاه خوبی هم داره و اصلا آقای کالدرون هیچ لیست مازادی رو حقیقتا انصافا،
یعنی امید آلیشا و حسین ماهینی و اینا همه
هیچ لیستی ایشون به باشگاه ندارن. رسانه ها به هر حال حسب ماهیت کار خودشون، و من خودم خبرنگار بودم هنوز هستم،
بله.
من خودم یه روزی شاید گمانه زنی هایی میکردم، من نمیخوام بگم که اینا از پایه و اساس غلطه،
بله.
خود رسانه میره، خبرنگار میره، حسب اون چیزی که اخباری که دریافت میکنه، یا حالا فشارهایی که میکنه میگه فلان بازی کن بازی نمیکنه، این تو لیست نیست، احتمال قرار گرفتن اینا تو لیست مازاد مثلا بیشتره، یه گمانه زنی میکنه. ولی چیزی که وجود خارجی داره اینه که آقای کالدرون به باشگاه ارائه نکردن،
بله.
از دو ماه پیش توی جلساتی که آقای انصاری فرده آقای کالدرون به آقای بهروانی داشتن، بنابراین بود که آخرین بازی این فصل رو انجام دادیم ایشون لیست مازاد رو بدن،
بله.
حقیقتا لیستی به باشگاه دادنش،
بله. خیلی ممنون از شما.
بعد بازی من هستید.
تشکر از آقای قدوسی مدیر محترم رابطه باشگاه پرسپولیس. یه نکته هم اشاره بکنم درباره حد نصاب جالب توجه کالدرون سرمربی آرژانتینی سرخپوشان، که با بردی که این تیم مقابل پارس جنوبی جم به دست آورد در بازی اخیر خودش، آقای کالدرون به حد نصاب 5 برد متوالی خارج از خانه رسید که جالب توجه برای سرمربی پرسپولیس که این حد نصاب رو به نام خودش ثبت کرد. پیش از این برانکام یک بار موفق شده بود که 5 برد متوالی خارج از خانه رو به دست بیاره، اما این حد نصاب در این فصل برای آقای کالدرون تازه وارد میتونه خیلی روحیه بخش باشه. ایران 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 ایران
ورزش ایران. ایران ایران
ایران ایران ایران. بریم سراغ مطالب دیگری از فوتبال کشورمون. با تاکید ساکت الهامی مربی تیم تراکتور بر روی جوانگرایی در این باشگاه، باشگاه تراکتور علی صبحانی مهاجم همدانی تیم ملی جوانان رو با عقد قراردادی 5 ساله جذب کرد. این بازیکن 18 سال سن داره و سابقه بازی در تیم‌های سایپا و مقاومت تهران رو هم داره. بعد از مشکلات مالی و سخت افزاری باشگاه نساجی قائم شهر، مسئولان استانی مازندران به دنبال تعیین تکلیف وضعیت این باشگاه بودند که این امر محقق شده و طی جلسه با حضور فرهاد سنیفر و رضا حدادیان مالکان باشگاه نساجی که خیلی هم پرحاشیه بودند در فصل جاری، استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران در خصوص تعیین و تکلیف مالکیت باشگاه صحبت شد. در نهایت آقای سنیفر سهام خودش رو به آقای حدادیان واگذار کرد که آقای حدادیان مالک یک شرکت هواپیمایی در کشورمون هست و بدین ترتیب میتونیم بگیم که آقای حدادیان با خرید 60% سهام دیگر باشگاه نساجی عملا مالک این باشگاه شد و مالکیت این باشگاه به این شرکت هواپیمایی خصوصی رسید. بریم سراغ باشگاه استقلال تهران. جلسه ید مدیره باشگاه استقلال با حضور همه اعضا برگزار شد و تصمیم‌هایی هم گرفته شد در این جلسه درباره نحوه واریز مطالبات آقای اسراماچونی به حساب ایشون اعضا هیئت مدیره، با بیان اینکه پول آقای اسراماچونی به حساب ایشون واریز شده و از طرفی این موضوع به تایید سرمربی استقلال هم رسیده، خانه فراهم شدن مقدمات بازگشت آقای اسراماچونی به ایران شدند. ضمن اینکه فعلا آقای اسماعیل خلیلزاده سرپرست باشگاه استقلال در خصوص اینکه مدیر عامل برای استقلال تعیین بشه صحبتی به میان نیامد و در این جلسه پرداخت حقوق معوقه میلیچ و دیاباته هم مورد بحث قرار گرفت و قرار شد که طی 24 ساعت آینده حقوق معوقه این دو بازیکن پرداخت بشه. اما درباره آقای اسراماچونی نکته هم جالب توجهی که سرمربی استقلال شرط مهمی برای تمدید قراردادش با این باشگاه مطرح کرده. روز جمعه باشگاه استقلال اعلام کرد که 160 هزار دلار از مطالبات آقای اسراماچونی به حساب ایشون واریز شده و همه چیز برای بازگشت آقای اسراماچونی فراهم هست. اما شرط اول آقای اسراماچونی این هست که باشگاه حتما باید پرداختی‌های بازیکنان تا قبل از شروع تمرینات به حد استاندارد برسونه و این بازیکنان نباید در طول بازی فشرده نیم فصل دوم به مشکلات مالی فکر بکنن و درگیر مسائل مالی باشن. و شرط دوم هم این هست که باید در نیم فصل دوم باشگاه استقلال یک زمین تمرین مناسب داشته باشه برای اینکه بهتر خودش رو آماده بکنه منظور مسابقات نیم فصل دوم، که اتفاقا یکی از مشکلات باشگاه فوتبال ما همین نکته‌ای که آقای اسراماچونی اشاره کرده هست، یعنی زمین تمرین، اون هم در فصل زمستان به ویژه، اون هم در تهران و شهرهایی که هوا یک مقدار سرد هست. این زمین تمرین یکی از معضلات به شما میاد در امر باشگاهداری و تمرین تیم‌ها. والکس دوس سانتوس بازیکن مگنوس برزیل بعد از حضور در ایران و پشت سر گذاشتن آزمایش‌های پزشکی تا پایان فصل به تیم فوتسال گیتی پسند پیوست. این بازیکن همراه با باشگاه مگنوس در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان به مقام نایب قهرمانی رسید، به مقام قهرمانی رسید و در رقابت‌های لیگ باشگاه برزیل دوم شد و 26 سال هم سن داره، سابقه بازی در تیم فوتسال برزیل رو هم داره. اما از باشگاه زوباهن هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم، در حالی که هنوز سرمربی تازه تیم فوتبال زوباهن مشخص نشده. این باشگاه با اتفاقهای زیادی در طی روزهای گذشته مواجه بوده. قطع همکاری با نفراتی همچون محمد باقر صادقی و زبیر نیکنفس اولین گام از اتفاقهای مهم در راستای بازسازی تیم فوتبال زوباهن بود و در همون مقطع شایعاتی هم در خصوص فسخ قرارداد با دو بازیکن خارجی به گوش می رسید، تا سرانجام این شایعه ها رنگ واقعیت به خودش گرفت و باکر و کیستانتوس هم به سرنوشت صادقی و نیکنفس دوچار شدند و از تیم فوتبال زوباهن جدا شدند، تیمی که نتوانست از حیث کسب نتیجه رضایت مدیران ارشد زوباهن رو جلب بکنه. مسابقات هفته 16 دسته برتر فوتبال باشگاه کشور در حالی انجام شد که شاهد ثبت یک حد نصاب منفی در امر باشگاهداری فوتبال کشورمون بودیم. در این هفته از مسابقات 4 تیم بدون سرمربی به میدان رفتن: استقلال تهران، پارس جنوبی جم، زوباهن و تیم تراکتور. و در این بین باشگاه استقلال حتی مدیر عامل هم نداره. این بخش رو بشنوید و بیشتر در این خصوص در بخشی که تقدیمتون خواهیم کرد همکارم آقای فروتنخواه صحبت کرده.
هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در حالی برگزار شد که خیلی بی سر و صدا و خاموش شاهد ثبت یک رکورد تاریخی بودیم. هفته‌ای که در اون 4 تیم لیگ برتری سرمربی نداشتند و یک تیم حتی تکلیف مدیر عاملیش مشخص نبود. استقلال تهران، تیمی که با سرمربی ایتالیایی خودش در هفته‌های اخیر بازی‌های چشم‌نوازی ارائه می‌کرد، به ناگاه با رفتن این سرمربی ایتالیایی دچار افت محسوسی شد و صدر جدول رو از دست داد.
چرا از اول ندادن؟ خب الان وضع تیم اینه، هیچ کی پشت این تیم نیست، تیم مردمیه بنده خواه حوادم چی کار کنم؟ کی میخواد جواب بده
تو این شرایط سخت اقتصادی؟ خب میایم استادیوم بهش استقلال. تنها امیدمون استقلاله. ولی نمیذارن تیم سرپا باشه. تا میاد تیم سرپا باشه یا بازیکنان کلیدیمو میپوشن یا اینکه پول استراماچونی رو نمیدن.
بازیکنان با سابقه یه تیم استقلال هم صحبت‌هایی داشتن.
بازیکن که دیگه نداریم بگیری. دیگه تیام جباروف و اینا نیستن بخواد بگیری. گوری چیکار کنیم بیا سرمربی این بلا سرش بیاریم. بابا 72 ساعت نذاشید این تیم بمونه بالا.
وزیر باید پاسخگو باشه. مدیر عامل که هیچی. مدیر عامل که تعطیله. مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده.
پارس جنوبی هم که از مشکلات عجیبی رنج می‌برد و در حد و اندازه‌های یک تیم لیگ برتری در این فصل ظاهر نشده بود، این هفته جای خالی سرمربی خودش رو روی نیمکت احساس می‌کرد. کمالوند سرمربی سابق پارس جنوبی:
مشکلاتی تو این باشگاه وجود داره که من در 22 سال مربیگری ندیدم مشکلات. ببینید من یک کرد. باشگاه مدیر عامل نداره. این یک. دوست عزیزمون آقای مرادی مسئولیت رتق و فتق امور رو داره بدون اینکه حق امضا داشته باشه. مدیر عامل نداره. هیئت مدیره وجود نداره. باشگاه دفتر نداره. یعنی الان شما فکر کنید یه اتاق 2x2 که ما دو تا صندلی داخلش باشه با یه میز بتونیم بشینیم مثلا اونجا یه جلسه بزنیم. دفتر باشگاه هست. حساب مالی باشگاه مسدوده. نزدیک به 2-3 میلیارد تومان بدهکاری. از یه طرفی پنجره نقل و انتقالاتی هم بسته.
اما از طرف دیگه تراکتور تبریز که با اومدن مصطفی دنیزلی و خریدهای پرهزینه امسال لقب کهکشانی‌های لیگ برتر ایران رو به خودش اختصاص داده بود، امیدوار بود در این فصل به اولین قهرمانی خودش دست پیدا کنه.
ایران رو خوب می‌شناسم. در اینجا به یک تیم پرطرفدار و مدعی اومدم و می‌دونم چقدر هوادار به ورزشگاه میره. آینده تراکتور خوب خواهد بود.
اما دنیزلی در این تیم بیشتر از 13 هفته دووم نیاورد و مثل لیکنز بلژیکی و توشاک ولزی از این تیم برکنار شد.
مصطفی دنیزلی که اواخر خرداد امسال هدایت تراکتور رو بر عهده گرفت، پس از جلسه بانزونوزی مالک این باشگاه قراردادش رو فسخ کرد و احد شیخلاری که پیش از این مدیر تیم فوتبال تراکتور بود به عنوان جانشین موقت دنیزلی انتخاب شد.
و در آخر تیم زباهن هم که امسال خودش رو در مرحله دوم لیگ قهرمانان 2018-2019 میدید، اصلا فکر نمی کرد که روزی به سرمربی خودش علیرضا منصوریان التیماتوم بده و قبل از بازی سایپا و در هفته اول نیم فصل دوم سرمربی خودش رو برکنار کنه. گرچه علیرضا منصوریان اصلا نگرانی بابت برکناری نداشت. اما باید ببینیم که مشکل اصلی فوتبال ما و تیم‌های لیگ برتری کجاست که با گذشت تقریبا نیمی از لیگ برتر برخی تیم‌ها با این چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و برخی نیز در کمال آرامش در پی کسب موفقیت در لیگ هستند.
شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته تقدیمتون میشه. ساعت 19:05 دقیقه ما در محضر شما شنوندگان محترم هستیم، درباره اتفاقات مهم ورزشی با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم. اما با توجه به تحریم‌های ظالمانه صورت گرفته در سال‌های اخیر، مطالبات فدراسیون فوتبال از فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال فعلا بلوکه شده و به دست فدراسیون فوتبال ایران نمیرسه که اگر این پول به دست فدراسیون فوتبال کشورمون برسه قطعا خیلی از مشکلات و مسائل حل میشه. آقای مهدی تاج سفری داشته به شهر دوحه قطر و با آقای اینفانتینو هم صحبت کرد، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، برای اینکه ببینیم جزئیات این سفر چه بود و چه دستاوردهایی داشت. با آقای علیرضا محرمی خبرنگار حوزه فوتبال ایران گفتگو می‌کنیم. آقای محرمی سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای متمسرشمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. بفرمایید که دستاوردهای سفر آقای تاج چه بود به کشور قطر؟
خب آقای تاج مثل خیلی از رؤسای فدراسیون دیگه برای فینال جام جهانی باشگاه دعوت شدن بین تیم لیورپول و فلامنگو برزیل.
بله.
و حالا تو این سفر چند تا دیدار هم داشتن، از جمله دیدار مهمترین دیدار ایشون با مثلا شیخ حمد رئیس فدراسیون فوتبال قطر بود که ایشون هم حالا موضوعی که توضیح دادین درباره بحث پولای بلاکی شده، که البته پول بلاکی شده درست نیست، پولایی که حالا امکان واریدش به حساب فدراسیون فوتبال ما وجود نداره به دلیل تحریم.
مسدوده به عبارتی.
بله مسدوده به عبارتی. و به همین جهت یه جلسه مهم داشتم با شیخ حمد و گویا یه راهکارهایی هم پیدا شده و در این زمینه باید یه توضیح کاملتری به شما بدم که فیفا از مدت‌ها پیش دنبال راهی بوده برای وارد این پول ها به حساب فدراسیون فوتبال ایران، یا حالا به یک شکلی این پول رو در جهت منافع فوتبال ایران هزینه کنن، که در این زمینه حتی نامه‌نگاری‌های با خزانه‌داری آمریکا صورت گرفته بود. با این حال راه ها و مسیرهای مختلف جواب نداده بود که، و گویا الان جدیدن فیفا یک راهی رو پیدا کرده.